بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. یه روایتی هست از آقا امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه نقل شده، در حدیث معروفی هست، حدیث اربع معروفش میگن، توی خصال و توی مکارم الاخلاق جای مختلف اومده، منابع مختلف اومده، حدیث اربع معروف که حضرت در یک مجلس 400 حکمت رو فرمودن در یک مجلس. چی شد؟ عرضم به محضرتون که یکی از جمله‌هایی که در اون حدیث شریف اومده این جمله است. حالا من هم از عبارت خصال رو یادداشت کردم، عبارت مکارم الاخلاق رو، یه خورده عبارت رو هم تفاوت داره، از رو عبارت مکارم الاخلاق میکنن. صفحه 148: من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله، هر کس از شما که میخواد بدونه که منزلتش در نزد خدا چجوریه، تو چشم خدا چقدر جایگاه داره، چقدر ارزش داره، چقدر عظمت داره، چجوری هست، حضرت معیار میدن. فلینظر کیف منزلت الله منه عند ارتکاب الذنوب، نگاه بکنه ببینه زمان ارتکاب ذنوب منزلت خدا پیشش چجوری، موقعی که با یه گناهی مواجه میشه ببینه منزلت خدا پیشش چجوریه. و این کانت منزلت الله عنده عظیمتن، اگر منزلت خدا پیش چشمش عظیم بود و به خاطر همین به حیث تمنعه منها مانعش شد که گناه رو انجام بده و گناه رو کنار گذاشت، مرتکب معصیت نشد، و کذالک منزلت او عند الله، منزلت این شخص در نزد خدا هم همینطوره، یعنی خدا این آدم رو عظیم میدونه، بزرگ میدونه. بله، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد خدا انسان میخواد این ارزشش چقدره، به تقوا هست. اصل ارزش داشتن در پیشگاه خدا به تقوا هست. حالا هر که تقوای بیشتری داشته باشه ارزش بیشتری هم داره. عند اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار این که انسان عند الله جایگاهی داشته باشه، عظمتی داشته باشه، همین داستان. حالا اون آیه کریمه که یه دفعه هم خوندم براتون، قل یا الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت فلا یتمنونه ابدا به ما قدمت عیدی هم، به خاطر گناهانشون تمنی موت نمی کنن. هیچ فکر می کنن اولیاء الله هستن. نه، اولیاء الله کسی هست که گناه نکنه، در مقابل گناه خودش رو نگه داره، خویشتنداری بکنه. خصال جلد 2 صفحه 617، مکارم الاخلاق صفحه 148. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان عزیز، توی بحثمون در مورد مفهوم شناسی غیبت بود. تو بحث مفهوم شناسی غیبت مرحوم شیخ انصاری تا قبل از ول ملخص کلمات اهل لغت و احادیثی که ازش معنای غیبت در می آمد اینا رو برای ما بیان کردن، کلمات اهل لغت و احادیثی که غیبت درش معنا می شود. حالا من یه نکته رو تأمل کردم، شاید بشه گفت که احادیثی هم که در مورد غیبت اومده، غیبت یه عنوان تعبدی نیست، یه عنوان اختراعی شرعی نیست که شارع این رو اختراع کرده باشه، ماهیت جعلیه نیست. دقت بکنید، بعضی از چیزا هستن ماهیات جعلیه هستن، عناوین اختراعیه هستن، مثل صلات، مثل صوم. خب شاید بشه گفت که غیبت از این عناوین نیست، اما عنوان عرفیه، لذا روایاتی هم که اومده در مورد غیبت نمیخواد بیاد یه معنای تعبدی برای غیبت بگه. خب یه خودم معنای عرفی رو تفسیر بکنه. حضرات هم در مقام تفسیر عرف هن. هیچ اشکالی هم نداره. یه ذهنیت نادرستی بعضن برای ماها شکل میگیره که دهان مبارک معصوم دستگاه تشریعه، هر چی از این دولت مبارک بیرون میاد شریعته. نه آقا، حضرات شؤون مختلفی داشتن. یکی از شؤونشون بیان شریعت بوده، شؤون دیگری هم داشتن. مثلا در باب اطعم و اشرب و روایات وسائل رو ملاحظه بفرمایید، کتاب اطعم و اشرب وسائل ملاحظه بفرمایید، حضرت توصیه کردن که مثلا اگر شما ضعف کردید کباب بخورید، رنگتون پریده، رنگتون زرد شده، ضعف کردید برطرف میشه، درست میشه. خب مرحوم شیخ اومده عنوان زده باب و استحباب اکل کباب. استحباب یا اکل کبابی در صورتی است که حضرت این فرمایششون چی باشه؟ بیان شریعت باشه. شأن حضرت که فقط بیان شریعت نیست که، یکی از شون حضرت بیان شریعته. خب حضرت بالاخره حفظ و صحه و طب هم بلد بودن. حالا اگه یه نکته می فرمان دیگه این نمیشه بگیم استحباب اکل کباب، یا استحباب نمیدونم اکل تفاح، استحباب اکل سفرجل، استحباب اکل حریسه، اینا رو همه میان میگن استحباب حریسه حلیم. خب میان تعبیر استحباب میارن، این نگاه دقیقی نیست. خب حضرت شون مختلفی داشتن. اینجا حضرت شأن چیه؟ شأن تفسیر و عرفه، معنای عرفی غیبت، اون معنایی که غیبتی که در قرآن کریم اومده، در کلمات رسول الله اومده نهی فرمودن، تفسیر کردن، معنای عرفیشو تفسیر کردن، یه معنای مخترعی نیست. که خب این از قبل نگفتیدم در ذهن شریف باشه که ما حرف قبلا زده بودیم، گفتم شاید دلیل گفتیم که بعضی عناوین عناوینی هستن که از لسان ادله استفاده میشه، از عناوین مستنبطه هست. خب شاید در مورد غیبت این حرف رو نزنیم، یعنی خود حضرات هم که مداخله کردن در تفسیر، مداخله تعبدی نیست، مداخله از باب بیان عرف، لااقل به عنوان یه احتمال گوشه ذهن دوستان عزیز باشه این مطلب. خب نهایتش هم قبل از ذل ملخص، شیخ انصاری دو تا تعریف بنابر دو احتمال، دو تا تعریف برای غیبت ارائه دادن. خاطرتون هست که بنابر دو احتمال دو تا تعریف، دو احتمالش چی بود؟ احسنتم، که مای موصوله رو به معنی کلام بگیریم، یا مای موصوله رو به معنی ای و نقص بگیریم. که اگه به معنی کلام میگرفتیم، خب برای غیبت سه تا احتمال مطرح میشد: اظهار عیب، خب کلام دال و کلامی که به قصد تنقیص گفته میشه، کلامی که دلالت بر تنقیص میکنه ولو به قصد تنقیص گفته نشه. خب یه تعریف بود. تعریف دوم هم چی بود؟ این بود که ما این موصوله رو معنی عیب و نقص بگیریم، که در این صورت عیب و نقص معنی وجود عیب و نقص هم بود، بلکه معنی ظهور عیب و نقص بود. خب که یه احتمال اینجوری که بیشتر مطرح نمیشه. خب کراهت نسبت به عیب و نقص، یعنی کراهت نسبت به ظهور عیب و نقص. خب ظاهرش اینه، کراهت نسبت به ظهور عیب و نقص دیگه، اون جایی که عیب ظاهری است و طرف تنقیص میکنه، حالا یا با قصد تنقیص یا بدون قصد تنقیص و استفاده از الفاظ دال بر تنقیص، اونجا دیگه چی؟ اونجا داخل در مفهوم غیبت نمیشه. و یادتون باشه شیخ برای معنی دوم مرجه مطرح کرد، یادتونه که اون چند تا روایت که آوردن به عنوان مرجه، چهار تا روایت بود مما قد ستره الله، به عنوان مرجه معنای دومه. لذا طبق نظر شیخ انصاری در غیبت همین مقدار که یه عیب مخفی باشه و انسان اون رو در غیاب شخص اظهار بکنه، این میشه غیبت. خب البته صراحتا نگفتن نظر ما اینه، منتها ترجیح دادن این رو، مؤید براش مطرح کردن. خب توی ول ملخص رفقا داشتن شیخ چه کار میکردن؟ داشتن جمع‌بندی میکردن صور مختلف این کلامی که پشت سر حرفی که پشت سر دیگری زده میشه، حرفی که پشت سر دیگری زده میشه، خب داشتن صور مختلف رو مطرح میکردن که کدام صورتش حلاله، کدام صورتش حرامه، کدام صورتش غیبت حساب میشه، کدام صورتش غیبت حساب نمیشه. ما تقسیمو چجور شروع کردیم؟ گفتیم که این کلامی که پشت سر دیگر، اینو نداشتن شیخ ها، فرمودن الکلام المقول چی؟ تعبیر المقول، اشیاء المقول، تعبیر اشیاء المقول داشتن. این شیء المقول طبیعتاً از شیء المقول خلف انسان مؤمنن است. میگن اینا رو به وضوحش اکتفا کردن و عنایت داشته باشید. از شیء المقول خلف انسان مؤمنه، شیئی که مقول هست گفته میشه پشت سر یک انسان مؤمنی، گفتن این دو حالت داره، یا عیب و نقصه به حسب حال المختاب عرفاً و شرعاً حساب نمیشود که این غیبت نیست. خب بله امکان داره عناوین دیگه برش مترتب بشه ولی غیبت نیست. خب یا عیب و نقص شرعاً و عرفاً به حسب حال المختاب حساب میشود که اینو باز دوباره تقسیم کردن، گفتن یا خفیه یا ظاهره. تو خفیش باز دوباره تقسیم کردن، فرمودن که یا گوینده قصد تنقیص، قصد انتقاص دارد یا قصد انتقاص ندارد. تو قسمت قصد انتقاصش فرمودن که این فرد متیقن غیبته، هم حرامه هم غیبته، خب تردیدی درش نیست که این غیبته. ولی اونجایی که قصد انتقاص نداره گوینده، خب و این کلام هم داله بر تنقیص نیست، خودش حالا ولو قصدن نباشن انتقاص حساب نمیشه، اینجاها رو چیکار کردن؟ فهمیدن که اینم از باب کشف عورت مؤمن، از باب ریختن آبروی مؤمن، خب مصداق ریختن آبروی مؤمن هست، از این باب حرام میشه. خب منتها حالا غیبت هست یا غیبت نیست با سرش بحث بکنیم. خب که ما وارد بحث گفتیم دو بخش بحث داریم، بحث حکمیش بود که ریختن آبروی مؤمن، این کشف عورت مؤمن، ریختن آبروی مؤمن حرامه، ولی آیا غیبت هست یا نه بحث دومش میشد. خب تو همین قسمت سه تا روایت آوردن مرحوم شیخ، خب که روایت سوم که روایت محمد بن فضیل بود سرش مقداری معطل شدیم، نمیدونم حالا دوستان اون نوشته هم که من نوشته بودم ملاحظه کردم یا نه، ان شاء الله که به جمع‌بندی رسیدیم دیگه من وقت کلاس رو صرفون نمی‌کنم. باز اگر دوستان بیان قشنگتری برای اون دو خط شیخ بودیم و از معت آخر تقریبا دو خط میشد، بیان قشنگی برای این دو خط اگه رفقا که مثلا تقریر می‌نویسن بیان قشنگی به ذهنشون رسید به اشتراک بذارن، ما هم استفاده می‌کنیم دیگران هم استفاده بکنن. خب این بیان شکست وسته من گفتم خدمتتون، این نوشتم براتون گذاشتم. عرضم جون آره، حالا اگه اجازه بدید مطرح نکنیم الان دیگه، اگه خواستم ادامه بدیم همونجا ادامه بدیم دیگه، حالا وقت کلاس بنز کافی برای این بحث گرفته شده. عرضم به نظرتون که آقا دوستان دیگه مشارکت بکنن، فقط عرفان یه چیز نوشته بود، دوستان دیگه خوندن ولی خودش که چی ننوشته بود. از اینجا به بعد بحث شیخ میفرمان که و کیفکان، حالا دلالت این روایت رو، این یکی روایت رو بر این بحث رو میدونید که اشکالی که به این روایت شد این بود که این اشکال، این روایت مربوط به فرض عدم قصد نیست، این روایت مربوط به فرض قبلی میشه که قصد انتقاص شده، که شیخ رد کرد فرمود نه این روایت اتفاق مربوط به همین بخشه که قصد انتقاص وجود نداره، خب روایت مربوط به همین بخش میشه. و کیفکان، بپذیرید حرف ما رو یا نپذیرید، فلا اشکال من حیث النقل والعقل فی حرمت اضاعت ما یوجب و مهانت المؤمن و سقوطه عن اعیان الناس فی الجمله. فی الجمله پخش کردن چیزی که موجب خرد شدن و اهانت مؤمن میشه و مؤمن رو از چشم مردم میندازه، این حرامه. حالا فی الجملهش هم میگن به خاطر که بعضی از موارد استثناء شده، اگه این مؤمن فاسق و متجاهر باشه استثناء شده، اگه این مؤمن بدعت گذار باشه استثناء شده، میرسیم بعدن. خب اتفاقا حضرات تشویق کردن که اینو خوردش بکنید که از چشم مردم بیفته. خب و انما الکلام فی البحث الموضوعی فی انها غیبتون املا، تنها بحثی که اینجا داریم اینه که آیا غیبت هست یا غیبت نیست. ببینید در مورد بحث حکمیش دو تا تعبیر داشتن، اولی که میخواستن شروع کنن چی فرمودن؟ صفحه 326 فرمودن فز ظاهر حرمته لکونی کشفن لعورت المؤمن. خب آخری که میخوان جمع بندی کنن در مورد بحث حکمیش تعبیرشون اینه که لا اشکاله فی حرمت اضاعت ما یوجب و مهانت المؤمن و سقوطه و عن اعیان الناسه بالجمله. خب که همش یه مطلب میخواد بگه، ریختن آبروی مؤمن، خرد کردن شخصیت مؤمن، همش تو یک ماه هست دیگه. بالاخره این هست و اینم در شریعت حرامه، منتها آیا غیبت هست یا غیبت نیست، میفرمایند که مقتضی الاخبار المتقدمه به اصرها ذلک، مقتضی همه روایاتی که قبلا گذشت اینه که چی؟ اینه که این غیبت هست، مخصوصا مستفیضه اخیره، خصوصا المستفیضه الاخیره. که حالا چرا میگید خصوصا مستفیضه اخیره، چرا این رو تخصیص به ذکر میکنید؟ میگن علتش اینه که مستفیضه اخیره، خب حضرت حضرات چند طوره باید بود دیگه، تفصیل داده بودن بین عیب ظاهر و عیب خفی. خب تفصیل داده بودن بین عیب ظاهر و عیب خفی، که نتیجه تفصیلی میشد که اگر عیب ظاهر باشد غیبت نیست و حرام نیست، عیب خفی باشد غیبت هست و حرام هست. خب این مقدمه رو داشته باشید، این مقدمه‌اش. حضرات اینجوری تفصیل داده بودن. مقدمه دومش اینه که آقا اگر این مستفیضه مربوط به فرض قصد تنقیص بود، مربوط به فرض قصد تنقیص بود، تفصیل معنا نداشت. تفصیل معنا نداشت. در هر دو فرضش واسه فرمان حرامه. خب چرا؟ چون تنقیص مؤمن، ریختن آبروی مؤمن، خرد کردن شخصیت مؤمن در اسلام حرامه. از این که تفصیل دادن، خب معلوم میشه که چی؟ معلوم میشه که بله، معلوم میشه که این فرض جایی است که قصد تنقیص نشده. چون اگه قصد تنقیص بود، فرقی بین خفی و جلیش وجود نداشت. ریختن آبروی مؤمن، خرد کردن مؤمن، چه تو روش باشه چه پشت سرش باشه، چه نسبت به عیوب ظاهرش باشه چه نسبت به عیوب مخفیش باشه، فرق نمیکنه، همش حرامه. خب پس معلوم میشه که این روایت مربوط به فرض قصد انتقاص نیست، و امام در فرضی که قصد انتقاص وجود نداشته باشد دارن تفصیل میدن بین خفی و جلی، خفیشو میفرمان حرامه، جلیشو میفرمان حرمت نداره. خب و خفیشو میفرمان غیبته، جلیشو میفرمان غیبت نیست. خب بنابراین مقتضای اخبار مخصوصا این روایت اینه که چی؟ اینجا که فرض ما اینه که خفی هست میشه غیبت. حالا وجه خصوصیتش هم عرض کردیم. یه اشکالی امکان داره اینجا کسی وارد بکنه که بگه که این روایت، خب این که شما اومدید گفتید که روایت تفصیل داره، یه فرض رو میگه حلال یه فرض رو میگه حرام، نه اینطور نیست. این روایت، خب این روایت اصلا ناظر به بحث حکم حرمت نیست. خب نمیخواد بگه کدوم حلال کدوم حرامه، نه روایت فقط میخواد بگه کدوم غیبت کدوم غیبت نیست. خب میسازه با اینکه هر دوتاش حرام باشه. خب میسازه با اینکه هر دو تاش حرام باشه یعنی چی؟ میسازه با اینکه قصد انتقاص باشه یا نباشه. خب بنابراین اینکه شما اومدید جدا کردید گفتید که قصد انتقاص معلوم، این روایات در فضایی است که قصد انتقاص وجود نداره، این نکته‌ای که ازش استفاده کردید که چون حضرت تفصیل دادن و نتیجه تفصیلشون اینه که یکی حلاله یکی حرامه، پس معلوم میشه روایت مال فضایی است که قصد انتقاص وجود ندارد، چون اگه قصد انتقاص وجود داشت هر دو واسه میگفتن حرامه. یعنی شما درست نیست. خب چرا درست نیست؟ چون روایت در مقام تفصیل بین اینه که آیا غیبت هست یا غیبت نیست، نه در مقام تفصیل بین این که چی؟ حلال هست یا حلال نیست. خب اگه این دومیه باشه حرف شما درست، ولی اگه اولیه باشه نه دیگه، ما نمیتونیم از کنه خود. بله خب عرض کنم خدمت شیخ انصاری جواب میدن، میگن نه اینطور که شما میگید نیست. چرا؟ چون ظاهر سیاق روایت، ظاهر سیاق روایت که حضرت دارن تفصیل میدن بین این که میفرمان یکیش غیبت یکیش غیبت نیست، ظاهرش اینه که تفصیل بین حلال حرام هم میخوان بدن. چرا؟ حالا نکته این سیاق چیه؟ نکته این سیاق چیه؟ نکته این سیاق ظاهرا این ملازمه اکیده‌ای که بین غیبت و حرمت وجود داره، یه ملازمه اکیده بین غیبت و حرمت وجود داره که اگر یه موردی رو بگن غیبت نیست، خب مخاطب برداشت اولیش اینه که چی؟ حرام هم نیست. لذا دقت کنید، خود ما موقعی میخوایم مسئله بگیم دقت بکنید، روی منبر میگیم فلان مسئله غیبت نیست، ولی به فرض که حرام باشه سریع پشت سرش استدراک میکنیم، میگیم لکن حواستون باشه حلال نیستا. خب برای چی استدراک رو میکنیم؟ احسنتون، چون متبادره به ذهن مخاطب که این سیاق رو میشنوه به خاطر اون ملازمه اکیدی که بین غیبت و حرمت وجود داره، متبادر به ذهن مخاطب اون اینه که موقعی که غیبت رو انکار میکنیم کنه حرمت رو هم انکار کردیم، لذا استدراک میکنیم، میگیم آقا فلان چیز غیبت نیست. البته حواستون باشه اگه ایذای مردم باشه از باب ایذا حرامه مثلا. خب خود همین ملازمه، خود همین سیاق، خب ازش استفاده میشه که نفی عنوان غیبت یعنی نفی حرمت. بنابراین اون استفاده که ما کردیم، استفاده که ما کردیم که خواسته میگیم که روایت مربوط به جاییه که قصد تنقیص وجود ندارد و الا در هر دو فرض واسه میشد حرام، استفاده اون استفاده غلطی نیست. ببینید عبارت رو، میفرمان که مختز الاخبار المتقدمه به اصرها زاله خصوصا المستفیزه، وش خصوصیتش هم اینه که فإن تفصیل فیها بین از ظاهر و الخفی، این تفصیل در صورتی صحیحه این نمایکون و معلم قصد قائل المذمت و الانتقاص، در صورتی که قائل قصد مذمت و انتقاص نداشته باشه. خب و اما مع قصدی فلا فرق بین هما فی الحرمه، بین این دوتا فرقی نیست که حضرت بخوان تفصیل بدن. والمنفی و این والمنفی جواب اون اشکال مقدره که آقا تفصیل حضرت بین حرام حلال نیست که، بین غیبت و عدم غیبته. شیخ میگه میخواد بگه نه، اتفاقا بین حرام حلاله به خاطر اون سیاق. والمنفی و فی تلک الاخبار و امکان تحقق موضوع الغیبه، راست میگی شما حضرت دارن در موردی که آیا غیبت تحقق پیدا کرده یا نه صحبت میکنن، دون الحکم الحرمه. خب منفی اینه نه اون، الا ان ظاهر سیاقها نفی الحرمت فیما عداها عیزن، ولی ظاهر سیاقش اینه علاوه بر این که نفی غیبت میشه نفی حرمت هم میشه. با همون توضیحی که خدمتتون عرض کردم، عرف همچین بیانی رو بشنوه به خاطر اون ملازمه اکیدهی که بین غیبت و حرمت وجود داره، تا بگیم غیبت نیست سری برداشت میکنه که چی؟ حرام هم نیست. لذا موقعی که ما میخوایم مسئله بگیم استدراک میکنیم، میگیم البته حواستون باشه غیبت نیست، البته اون جاییش که حرام است، اون جاییش که عنوان محرم دیگری داره، یه استدراکی میکنیم به خاطر اون ملازمه قویه‌ای که در نزد در ذهن عرفی بین غیبت و حرمت وجود داره. لکن خب آقا تا اینجا چیکار کردیم رفقا؟ تو بحث موضوعی گفتیم غیبت هست، خب غیبت هست، اونجایی که بدون قصد تنقیص عیب خفی دیگری رو بگیم غیبت هست. خب لکن مقتضا ظاهر تعریف المتقدم ان کاشف الریب عدم، و لکن مقتضای ظاهر کلام شهید ثانی اینه که غیبت نیست. خب کلام شهید ثانی یه ظاهر داشت، یه تعویل داشت. ظاهرش چی بود؟ تعویلش چی بود؟ ظاهرش این بود که شون قصد انتقاص رو شرط میدونه تو غیبت. تعویلش چی بود؟ بعضی اومدن گفتن آقا قصد انتقاصی که شون گفته توی تعریف برمیگرده به چی؟ به بیان نفس. خب که ما قبول نکردیم. طبق ظاهر کلام شهید ثانی اینجایی که فرض ما اینه که قصد انتقاص وجود نداره، این غیبت صدق نمیکنه براش. حرام است، غیبت براش صدق نمیکنه. چرا؟ لانه اعتبر قصد الانتقاص و الذم الا ان یراد اعتبار ذات، مگر اینکه یه تعبیر جدیدی برای کلام شهید ثانی جو مطرح میکنن. خب مگر اینکه بگیم که این قصد تنقیصی که شهید ثانی توی تعریف غیبت مطرح کرده، قصد تنقیص مربوط به جاهایی است که مشترکه. یعنی چی؟ یعنی احتمال داره برای تنقیص استفاده بشه، احتمال داره برای غیر تنقیص استفاده بشه. اینجاها قصد تنقیص کلام رو میکنه غیبت. ولی اونجاهایی که چی؟ اونجاهایی که لفظ مشترکی نیست. اونجاهایی که لفظ مشترکی نیست و به گونه ای است که حتی اگه قصد تنقیص هم نکنیم ازش تنقیص فهمیده میشه. یادتون هست قبلا گفتیم کلام مشعر به ذمه، کلام به گونه ایست که مشعر به ذم و تنقیصه. اونجاها نه دیگه، شهید ثانی هم که قصد انتقاص معتبر میدونه مطلقا معتبر نمیدونه بلکه جایی معتبر میدونه که اون عیب مشترکی باشه، اون لفظ که در مورد شخص گفتیم لفظ مشترکی باشه، میسازه با تنقیص، میسازه با عدم تنقیص. تنقیصش با چی درست میشه؟ با قصد درست میشه. و طبیعتاً معنیش این میشه اونجایی که لفظی متعین معناش در تنقیص، ولو به اعتبار نوع لفظی که استفاده کردیم، نوع بیانی که کردیم، اونجا دیگه قصد انتقاص مهم نیست. در حقیقت این حرفی که شیخ انصاری دارن میزنن، خب یه تعلیقه‌ای هست، یه توضیح هست در مورد کلام شهید ثانی. شهید ثانی که تو تعریف غیبت قصد انتقاص عفس کرده، یا یادتون باشه شهید ثانی موصول رو هم چی میگرفت؟ کلام میگرفت دیگه، درسته؟ نه
کلام
نه خود من ایب و نفس میگرفت، درست من ایب و نفس میگرفت بحثم. خب به هر حال این قصد انتقاصی که شهید ثانی فرموده، قصد انتقاصش امکان داره بگیم که مطلقا ایشون قصد انتقاص رو شرط نمیدونه، در واقع یه رفعیت از ظهور کلام شهید ثانی هست، دقت بکنید یه رفعیت دیگری هست از کلام شهید ثانی که ایشون مطلقا قصد انتقاص شرط نمیدونه، فقط کجا شرط میدونه؟ اونجایی شرط میدونه که کلام مشترک باشه، و الا اگه لفظ یه لفظ مختصی باشه که فقط انتقاص ازش فهمیده میشه، طبق نظر شهید ثانی اینجا هم غیبته، یعنی ولی او قصد انتقاص نکرده باشیم. خب حاصلش این شد که طبق گفتیم اخبار سابقه، این فرضی که ما توش هستیم فرض عدم قصد انتقاص در عیب خفی دیگه، طبق اخبار سابقه شد غیبت، طبق کلام شهید ثانی نشد غیبت، لکن با این الا طبق کلام شهید ثانی هم تفصیلی میشیم، طبق کلام شهید ثانی هم تفصیلی میشیم. تفصیلش به چه شکله؟ به این شکله که اگر این عیب از عیوبی باشه که ولو قصد انتقاص هم نداشته باشه انسان، این تنقیص حساب میشه، مذمت حساب میشه، خب غیبته. و اگر از عیوبی باشه که مشترکه، بسته به قصد گوینده است، خب اگه گوینده قصد تنقیص بکنه تنقیص حساب میشه، اگه گوینده قصد تنقیص نکنه تنقیص و ذم حساب نمیشه. اگه از این قبیل باشه بله، شهید چون قصد انتقاص رو شرط میدونن، در مانعنوفی هم قصد انتقاص نشده غیبت نمیشه. خب گرفتی چی شد این تیکه آخر یا نه؟ بعد گفتم این خورده نه
رحلی باشه
تیکه آخری این شد بحث موضوعی بود، گفتیم طبق اخبار فی بکنیم. خب بحث چی؟ کلام خلق انسان که چی در مورد عیب مخفی بدون قصد اینجا بودیم دیگه ها، کلام خلق انسانی در مورد عیب خفی بدون قصد انتقاص طبق اخبار میشد غیبت. پس طبق نظر شهید ثانی، طبق نظر شهید ثانی میشد چی؟ لیسه غیبتن. چرا؟ به خاطر احسن تو اشتراط قصد انتقاص، و در مانندگی هم قصد انتقاص وجود نداره. خب لکن شیخ میفرمایند که این اشتراط قصد انتقاصی که شهید ثانی فرموده، خب اگر بگیم اشتراط قصد انتقاص، خب در حقیقت بگیم نقص، نقص ها دو گونه است. خب نقص هایی که مشترک، خب یعنی چی مشترک؟ یعنی قابل استفاده برای تنقیص و ویران. لفظ هایی که چی هست؟ مختصه. مختصه یعنی چی؟ یعنی فقط برای تنقیصه. خب فقط برای تنقیصه. بیایم بگیم که شهید ثانی که فرموده قصد انتقاص شرطه، فقط اینجا قصد انتقاص شرط تونسته. اگه بیایم این حرف رو بزنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که طبق نظر شهید ثانی هم ما نحنفی دو فرض داره، در یه فرضش غیبت
نیست.
چرا؟ تو مشترکاتون قصد انتقاص شرطه، ولی در یه فرضش اینجا باید بذاره دیگه، در یه فرضش غیبت نیست ولی توی فرضش غیبت هست. خب این از سمجه دو شد ببینید عبارت رو میفرمون لکن مخت از آظاهر تعریف متقدم هم کاشف رعیبه عدم و هور لنه و تبره قصد در انتقاض و از زم الا این که اینجوری بگیم الا ان یرا اعتبار ذالکه فیما یقا ولا وجهه،
مگر اینکه بگیم اراده کرده مرحوم شهید اعتبار قصد انتقاص رو در مورد اون عیب و نقصایی که یقع و علی وجهین میتونه طرف به قصد انتقاص بگه میتونه به قصد انتقاص نگه و اگه به قصد انتقاص بگه انتقاص میشه اگه به قصد انتقاص نگه انتقاص نمیشه دون ما لا یقع و الا علی وجهین واحد نه اون عیب و نقصایی که یک وجهیه و گفتنش حالا چه قصد انتقاص انسان داشته باشه چه نداشته باشه تنقیص دیگری حساب میشه و این قصد ما لا ینفک و عن الانتقاصه خب این دسته دوم قصد کردن چیزایی که لا ینفک و عن الانتقاص قصد لهو خب داری چیزی رو میگی که داله بر انتقاصه خب داله بر انتقاصه به روشنی دارد انتقاص میکنه بعد میگه آقا من قصد انتقاص نداشتم بی خود کردی قصد انتقاصه کلامت داله بر انتقاصه قصد انتقاص داشتی و نداشتی هیچ تأثیری در مسئله نداره. عرضم کردم مثلا به فرض مثال موقعی که ما میخواییم پشت سر کسی حرف بزنیم مثلا حالا هم عیوب ظاهرش رو میخواییم بگیم خب بعض وقتا عیوب ظاهری عیوب مخفیه مثلا طرف نابینا هست یه وقت هست میگیم فلانی نابیناست روشندل است خب نابیناست این کلمه نابینا یه وقت هست به قصد تنقیص میخواییم بگیم خب یه وقت هست نه به قصد تنقیص نمیخوایم بگیم فقط میخوایم چیکار کنیم مشخصات طرف رو بگیم خب میخوایم آدرس بدیم که از بین این دو تا زید منظورم زید نابینا است نه زید بینا خب اینجا قصد تنقیص مهمه که اگه قصد تنقیص داشت باشیم تنقیصمون انتقاص حساب میشه قصد تنقیص نداشتیم انتقاص حساب نمیشه ولی یه وقت هست از یه لفظی استفاده میکنیم که این لفظ متعین در تنقیصه میگه فلانی کوره خب اصلا این کلمه کور خب مثل کلمه قد کوتاه و کوتوله خب یه وقت هست ما بگیم قد کوتاه است قد کوتاه بودن و اگه به قصد تنقیص بگیم انتقاص حساب میشه به قصد تنقیص نگیم انتقاص ولی کلمه کوتوله چه قصد تنقیص داشت بشه نداشت بشه تنقیص طرفه خب با این کلمه چیکار کردیم خردش کردیم دیگه تحقیرش کردیم کوتوله کوتوله کور حالا مثالای شبیه این خب بله کمبو و کچل مثلا به فرض مثال کچل درست نقص چه نقصان در بدن دیگه کچل که نیست دیگه بعد چی داری میگی ببین مهانت المؤمن لازم نیست که تو غیبت دقت بکنید توی مفهوم غیبت این که در خلفش باشه در غیابش باشه این مأخوذه خب غیبت در غیاب شخصه خب ولی بحث اهانت مؤمن مهانت مؤمن یا کش ریختن آبروی مؤمن کشف عورت مؤمن اون ریختن آبرو دیگه این ملازمه ای نداره که چیز در غیابش باشه میتونه در حضورش باشه میتونه در غیبتش باشه
خب
نه بحث قیاب که قیاب که گفتن اصلا از اول بس اون چی بود تعبیر اولی که شیعه گفتن از شیع المقول اون از شیع المقول این مفروغ انهه که شیع المقول خلف شخصنه
اینجا در این
شرط
نشد و این تفاوتی که میتونم بگیم اصلا شده بگیم
چی؟
تفاوت نهانت و غیبت یعنی الان شیخ دارن با عنوان قصد انتقاص تفاوت این دوستا رو جدا
میکنن؟ نه ببین صحبت ما این بود که گاهی طرف قصد انتقاص دارد گاهی قصد انتقاص ندارد اصلا انتقاص مؤمن یعنی نسبت و نقص الی المؤمن مؤمن رو انسان بخواد نقص نسبت بهش بده خوردش بکنه قصد این کار رو داشته باشه خب بله یه عنوان دیگریه جانم فرق نمی کنه میخواد روبرو باشه میخواد پشت سر باشه خود این عنوان یه عنوان حرامیه باز دوباره کشف عورت المؤمن ریختن آبروی مؤمن خب اونم یه عنوان دیگری با غیبت اینا اتحاد ندارن خب امکان داره روبرو باشه امکان داره پشت سر باشه خب آقا همه حرفا که تا الان زدیم مربوط به کجا بود مربوط به جایی بود که امکان عیبن مخفیان خب در فرض بود که عیب و نقص عرفن و شرعن به حسب حال المختار باشه و امکان مخفیان خب حالا امکان ظاهرا چطور اگه عیب و نقص ظاهر باشه چطور و امکان المقول اون چیزی که پشت سر طرف گفتیم نقصن ظاهرن لسامه نقصی باشه که برای شنونده ظاهر شنونده خبر داره ازش. اینجا باز دوباره شیخ جدا میکنن، فَإِلَّمْ يَقْصِدِ الْقَائِلُ اَذْذَمَّ وَلَمْ يَكُنِ الْوَصْفُ مِنَ الْأَوْصَافِ الْمُشْعَرَةِ بِالذَّمِّ، گوینده قصد مذمت نداشته باشه، این یک. ثانیا خود لفظ، خود اون مطلبم، خود اون وصف و نقصم از اون اوصاف مشعره به ذم نباشه. خب نباشه، مثال میزنم اوصاف مشعره به ذم مثلا نظیر الالقاب المشعره به، مثل بعضی از القاب که مشعره به ذمه. خب اینجا میفرمان ظاهرا این مصداق غیبت نیست، یعنی عنوان غیبت اینجا صدق نمیکنه، عنوان غیبت اینجا صدق نمیکنه. به چه دلیل؟ میفرمان که لعدم اصول کراهت للمقول فیه، چون برای مقولون فیه، برای مقولون فیه اینجا کراهتی حاصل نمیشه. خب چرا کراهتی حاصل نمیشه؟ توضیح میدن از چه جهت کراهتی حاصل نمیشه. لا من حیث الاظهار، خب چون کراهت گفتیم یه معنی کراهت، کراهت ظهور دیگه. اینجا آیا ظهوری اتفاق افتاد؟ اظهاری اتفاق افتاد؟ نه، ظاهر بود. خب کراهت به اینه که مخفی باشه، این مخفی رو چکار کنیم؟ ظاهرش کنیم، از ظاهر شدنش کراهت پیدا کنه. اینجا اصلا ظاهر بود. خب یک، ولا من حیث ذم المتکلم، که ما فرض کردیم که متکلم قصد مذمت نداره. خب ولا من حیث الاشعار، لفظم که فرض کردیم و ایو نفسم خودش چی؟ مشعره به ذمم نیست. لذا طبق هیچ کدوم از تعاریفی که تا الان گفته شد دیگه، حالا وسیع ترین تعریف اون تعریفی بود که میگفت چی؟ میگفت که موصول رو چی بگیریم؟ موصول رو کلام بگیریم که نتیجهش این میشه که کراهت داره طرف نسبت به کلام از جهتی که اظهار قصد انتقاص داره، یا ولو بدون قصد انتقاص حاصل میشه دیگه. حالا وسیع ترین تعریف این بود دیگه، از بین دو تعریف که غیبت شد وسیع ترینش این بود. خب هیچ کدوم از اون مؤلف هایی که توی تعریف وسیع غیبت عرض شده بود در مانحنفی موجود نیست، بنابراین این یقینا موضوع غیبت برش صدق نمی کنه. خب
این وصفی باشه که ذم نداشته باشه که دیگه اصلا ظهور و
غیاب
شده
اصلا مطرح نیست، حالا امکان داره ذم نداشته باشه. بله بله، اگر وصفی باشه که
مشعر به ذم نباشه،
مشعر به ببینید دارن شقوق مختلف مثلا رو میگن دیگه.
مقصم اون این بود که مشعر به ذم هست یا نیست دیگه.
مقصم کجا؟
مقصم که نه، منظور این که بالا گفتیم که اگر
نه بالا رو بیاد پایین، از بالا گذشتیم. ببین صحبت ما اون نموداری که من کشیده بودم اونو نگاه بکنید، صحبت این بود یه المعقول، المعقول رو گفتن یا ایونت هر یا ایونت چی؟ ایونت نیست. خب اونجایی که
عیب باشه، خفی باشه یا ظاهر
باشه؟ عیب باشه، مانا گفتن عیب دو تاست، یا خفیه یا چی هست یا ظاهره.
ظاهر قصد داشته باشه،
خفی هم باز ظاهره گفتن قصد انتقاص بعد علمش. تو ظاهر باز ظاهر دارن همین تقسیم رو ادامه میدن، که اونجایی که ظاهره، خب اونجایی که عیب ظاهری از برای سامه، یه فرضش اینه که قصد انتقاص نیست، خب وقت هم مشعر به ذم نیست، هیچ کدوم از این دو تا نیست. بعد دومش، بعد دومش هم میرسیم اینه که چی؟ اما و اما یا قصد انتقاص وجود داشته باشه یا اون وقت مشعر به ذم باشه.
وقت مشعر به ذم با عیب نیست چه فرق میکنه؟
عیب هست ولی مشعر به ذم نیست، ولی مذمتی نداره. یعنی اینجور نیست که اگر بگیم طرف خرد بشه، کوچیک بشه. عیب هست تو. خب مثلا نابینا بودن عیبه دیگه، پشت سر طرف میگه فلان نابینا هست، فلان روشن دله. نقصش رو گفتیم، نقص ظاهرش رو گفتیم، ولی قصد مذمت نداشتیم. لفظ هم لفظی نیست که دلالت بر مذمت بکنه، ولی وقت پشت سر طرف میگه فلانی کوره، با همین لحنی هم که من گفتم، خود همین کلمه کور به این شکل میگیم، این مذمت ازش استفاده میشه، این داره تأخیر میکنیم طرف رو، کوچیکش میکنیم با این گفتنمون، نحوه گفتنمون. خب فعلا فرض است که نه قصد انتقاص وجود داره نه وصف مشعر به ذمه. بعضی از وصف ها خب مشعر به ذمه، مثلا طرف جزامیه، خب جزامی، حالا ولو لفظش هم استفاده نکنیم، خود همین بالاخره یه عیبی است که خود اصل وجود عیبش آدمو چیز میکنه، آدم رو
عرض کنم خدمت رو از چشم میندازه. خود این عیب طرف رو از چشم میندازه، چون هم زشت میشه بدنش، هم مردم ازش دوری میکنن، نزدیک بهش نمیشن. خود وجود این عیب آدم از چشم میندازه، خب از چشم مردم ساقط میکنه. خب لذا اصل گفتنش هم چی است؟ اصل این لفظ، اصل گفتن این لفظ ولو قصد انتقاص هم نداشته باشیم، خودش هست. ببینید میفرمان که و این کانه، خب این مال جایی بود که این دوتا نباشه. حالا و این کانه من الاوصاف المشعرت به زن، حالا یا از اوصاف مشعره به زن باشه، یا اینکه اگرم از اوصاف مشعره به زن نیست، خب مشعره به زن نیست، قصد المتکلمو از تعییر و المذمت وجودی، متکلم قصد مذمت داشته باشه باش. این وصف، وصف مشعره به زن نیست، ولی متکلم این رو برای چی؟ برای مذمت کردن داره استفاده میکنه. مثلا نابینا بودن، نابونا بودن، آدم نابینایی مشعره به زن نیست، خب ولی متکلم یه جوری این رو میگه که میخواد چیکار کنه، طرف رو باش مذمت بکنه. خب او قصد در متکلمو از تعییر و المذمت وجودی، اینجا میفرمان بلا اشکال فی حرمت ثانی، که بحث حکمیشو دارن مطرح میکنن. اینجا دو تا بحث داریم، خب توی این فرض دو تا بحث داریم، یه بحثش بحث حکمیه که آیا حرام هست یا حرام نیست، یه بحثش بحث موضوعیه که آیا غیبت هست یا غیبت نیست. میفرمان که تو قسمت بحث حکمیش میفرمان فلا اشکال فی حرمت ثانی، ثانی اونجایی که متکلم قصد تعییر و مذمت کرده باشه، بل و کذل اول، فقط ثانی نه، هم ثانی هم اول، هر دوتاش، هر دوتاش حرامه. به چه دلیل؟ دلیل حرمتش چیه؟ میفهمون لعمومه ما دل علا حرمت ایزا المؤمن، ما یه ادله داریم که ازش استفاده میشه، ایزا المؤمن حرامه. خب با این کارمون داریم ایزا میکنیم مؤمنی رو. و اهانتی، اهانت المؤمن حرامه. این کار چی است؟ مصداق اهانت مؤمن هر دوتاش، همون جایی که قصد تنقیص دارم، اونجایی که قصد تنقیص نداره ولی لفظش داله بر تنقیصه. و حرمت تنابز بالالقاب، عنوان بعدی، حرمت تنابز بالالقاب، بلا تنابزو بالالقاب، لقب پروندن رو برای هم دیگه. و حرمت و تعییر المؤمن، باز روایت داریم در مورد روایت اصلا یه بابیه تو کافی، بحث تعییر مؤمن یعنی چی؟ یعنی عیب مؤمن رو به رخش بکشیم که فلانی تو هستی که فلان عیبو داریم. خب یه چیز میگن تو ادبیات عامیانه، میگن من اش کنن ها، شنیدید؟ میگن من تو مناطق ما میگن که یه عیبی دیگری داره، عیبشو به رخش میکشیم، این ور اونور عیبشو به رخ میکشیم. خب حالا تو روی خودش یا چیز، عیبشو به رخ میگه تو فلانی هستی که یه عیبو داری. خب که این تعییر المؤمنی که تو روایت اومده اینه، که روایت داریم که حالا برای نمونه حضرت میفرمان من عیر مؤمنن به معصیتن لم یمت حتی یرتکبها. خب اگر به رخش بکشه یه معصیتی رو، اثرش اینه که نمیمیره تا اینکه خودش مرتکب بشه. منطقی مورد ضرور مثلا میگه هر که من کنه جمع کنه. خب هر که من کنه جمع کنه، من میگن، حالا من هم من نمیدونم بهش مناسبتش چی بوده که این کلمه من آوردن اینجا. منطقی ما میگه اطراف اصفهان و اینا میگن، رو با اصفهانی داریم میبود، میبودی نیست که زاره ای میبودی هستی یه یزدی هستی چطی؟ از راحت یه ساعت نزدیکتره. یه وقت دیر رسیدی عذرت کمتر موجه میشه. نه آقا یزد یه ساعت اون شرط کلومتر نه آقا. خب اینقدر ماشین هست میبود هر دکانه اینا بیلیت نمیخواد، اینقدر ماشینه کرمان و بندر اینا میاد که هر موقع شبان روز بیاد حتی شبانش ده. خب بیاد اینجا میفرمان که و حرمت تعییر المومن علا صدور صدور معصیت المومن. ببینید ما تو روایات حتی اگر معصیتی هم از مومنی صادر شده باشه، حق نداریم اینو به رخش بکشمون باش کوچیکش بکنیم. خب این رو هم حضرات من کردم، گفتم روایتش خوندم براتون دیگه، تو کافیه روایتش، اصلا یه بابه، باب و حرمت تعییر المؤمن، تعبیر اینجوریه. خب حرمت تعییر المؤمن علی صدور معصیت منو فضلا عن غیر المعصیه، ففی عدت من اخبار، که من عیر مؤمنا علی معصیتن لم یموت حتی یرتکبه، نمیمیره تا اینکه اون معصیت خودش مرتکب بشه. اخبارش هم اصلا تو کافیه بابه. خب این بحث حکمیش که اینا چی هست؟ این کار حرامه در هر دو فرضش،
چه اونجایی که قصد تغییر داشته باشه نسبت به این عیب ظاهر، قصد انتقاص داشته باشه، چه اونجایی که قصد انتقاص نداره ولی خود این وصف ظاهر مشعره به ذهن. بحث موضوعیش آیا غیبت هست یا غیبت نیست، جناب شیخ میفرمون انما الکلام فی کونهما، این اول و ثانی، کونهما من الغیبه، آیا غیبت هست یا غیبت نیست، میفرمون فان ظاهر المستفیضه المتقدمه، مستفیضه چی بود؟ مما قد ستره الله، یادتونه که اون چهار تا روایتی که ستر رو عکس کرده بود. خب طبیعتا اگر مستور بودن در تعریف غیبت عکس بشه، خب این مستور نیست، عیب ظاهره دیگه، چون عیب ظاهره غیبت نمیشه. عدم و کونه هما منها و ظاهر و ما عداها من الاخبار المتقدمه، که مستور بودن رو عکس نکرده بود در تعریف، ذکر رو که افاکه به ما یک ره. خب البته بناهن الا ارجاع کراهت بیها الا کراهت کلام، بنابر اون دوتا تعریف آخر کار شیخ گفتن، بنابر احتمال اولی، نه احتمال دومی، احتمال اولی بود که موصول رو معنی کلام بگیریم، احتمال دومی بود که موصول رو معنی خود عیب بگیریم. بنابر احتمالی که موصول معنی کلام بگیریم، چی میشد؟ کراهت به سه چیز تعلق میگیره: اظهار کلام چون اظهار عیبه، کلام چون انتقاصه، کلام چون بفرمایید ولو قصد انتقاص هم نداشته مشعره به ذمه. خب داخل میشه در تعریف غیبت با توجه به این، با توجه به این احتمال داخل میشه، ولی با توجه به احتمال دومیه داخل نمیشه. میفرمایید که بناهن علا ارجاع کراهت فیها، یعنی فیما اداها من الاخبار، الا کراهت کلام الذی یذکر به الغیر و کذاره که کلام اهل لغه، کلام اهل لغت هم یاد داشتم اول استظهار کردیم، گفتیم که چی؟ گفتیم ما یکره رو چکار بکنیم؟ بگیم یکره و وجود نیست، یکره و چی هست؟ یکره و حالا ظهور و اظهار اینا بود دیگه. و کذاره که کلام اهل لغه، البته عد استحاح علا بعض احتمالاته، کلام اهل لغت هم میگیم غیر از کلام استحاح طبق بعضی از احتمالاتش. کلام سه ها رو یادتونه که این مستوری که در کلام سه ها اومده بود، دو تا احتمال دادیم. یه احتمال دادیم که مستور بودن مربوط به خود عیب باشه، که در این صورت چطور شد رفقا؟ موافق اخبار بود. خب بنابراین اونجایی که مستور نیست غیبت نمیشه طبق نظر سه ها. ولی یه احتمالش هم بود که مستور رو معنی چی بگیریم؟ صفت شخص بگیریم. خب اگه صفت شخص بگیریم طبق یه احتمالش میشد موافق اخبار. کدوم احتمال؟ اون احتمال که بگیم عیب مستور باشه، یعنی مستور مطلق باشه در مقابل مستور، در مقابل متجاهر مطلق باشه، یعنی همه عیوبش مخفی باشه. خب این میشه موافق با اخبار. چرا؟ چون این آدمی که جوهری بهش گفته مستور، خب یعنی آدمی که همه عیوبش مخفی است. خب این رو گفته اگه پویسری صحبت بکنید چی هست؟ اگه پویسری صحبت بکنید غیبته. خب این موافق اخبار میشه چون همه عیوبش مستوره. خب اگر اون معنای دوم رو بگیریم، به معنی مستور نسبی بگیریم که بعضی از گناهانش، بعضی از عیوبش مستور، بعضیش ظاهر، نسبت بعضیاش مستوره، در این حال بهش مستور گفته شده، با اخبار متفاوت میشه. جوهری میگه این آدم همین مقدار که اسم مستور برش صدق میکنه، خب کافی است برای اینکه بگیم چی؟ اگه حرفی پویسج زده شد غیبته، ولی اخبار اینو قبول نمیکنه. خب جوهری میگه همین مقدار که اسم مستور برش صدق میکنه، خب کافی است برای اینکه غیبت بشه پشت سرش. حالا اینم نگاه میکنیم، این عیوبش دو دست است، بعضیش ظاهره بعضیش مستوره. خب در حالی که اخبار به ما میگه چی؟ اخبار میگه فقط اونجایی که در مورد عیب مستور صحبت کنی غیبت میشه. خب این آدم دو دست عیب داشت، ظاهر داشت مستور داشت دیگه. خب ولی اخبار فقط عیب مستور رو میگه غیبته. طبق نظر جوهری هر دوش میشه غیبت، همین مقدار که این آدم اسم مستور رو استعمال میکنه کافیست برای اینکه پویسرش حرف بزنیم غیبت بشه، چه عیوبش ظاهر باشه چه عیوبش مستور باشه. ولی طبق اخبار فقط در صورتی که عیوب مستور باشه غیبت میشه. خب که میگن کلام اهل لغت هم عد استحاح علاوه از احتمالاتهی، که طبیعتا کدوم احتمالش میشد؟ احتمال دوم که ما به معنی مستور رو در مقابل متجاهر بگیریم، در مقابل متجاهر مطلق، اگه در مقابل متجاهر مطلق بگیریم نه متجاهر نسبی ها، یا برعکس دارم میگه برعکس دارم میگم آره اگه در مقابل متجاهر نسبی بگیریم، ببخشید والعمل و بالمستفیزده که شیخ انصاری از بین این دوتا کدوم انتخاب میکنن؟ مستفیزه رو انتخاب میکنن، یعنی مستور بودن در مقوم فریق قیبته، مستور بودن رو مقوم میدونن. والعمل و بالمستفیزده لا یخلو عن قوه، خالی از قوت نیست. و امکان ظاهر الاکثر خلافه، گرچه ظاهر اکثر فقها خلافش هست، یعنی مستور بودن رو، مستور بودن رو چی؟ آره مقدم غیبت نمیدونن. بنابراین طبق نظر اینا و یکون و خب معذرت میخوام، طبق نظر ما، طبق نظر نتیجه لا یخلو عن قوه است، طبق نظر ما که مستفیزه رو خالی از قوت نمیدونیم. و یکون و ذکر شخص بالعیوب ظاهره الذی لا یفید السامع اطلاعا لم یعلمه، عیوب ظاهره ای که گفتنش اطلاع جدیدی، علم جدیدی به سامع نمیده، خب ولا یعلم و عادتا من غیر خبر مخبرن، و اینجور هم نیست که عادتا خودش بتونه بدون اخبار دیگری متوجه بشه، این لیس غیبتا فلا یحرم، بنابراین حرام هم نیست. الا اذا ثبتت الحرمه من حیث المذمه و التعییر او من جهت کون نفس اتصاف به تلک الصفه مما یستنکف المخطاب، مگر اینکه حرمت از جهت مذمت و تعییر ثابت بشه، از اون باب قصد مذمت و تعییر داشته باشه، یا از این جهت که صرف اتصاف به اون صفت چی باشه، از اموری است که مخطاب نسبت بهش خب ابا داره، خوشش نمیاد. تعبیر مخطاب هم تعبیر جا خوب بود، اینجا مقول فیه میگفتن به جای مخطاب، چون اصل غیبت بودنش معلوم نیست، اینجا قبول نمیکنیم. به جای مخطاب اگر مقول فیه میگفتن خیلی بهتر بود. نه 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 آره 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 ببخشید، میفرمان که اتصاف به اون صفت مما یستن که به المخطاب بدش میاد، استنکاف داره، ولی او به اعتبار بعض تعبیرات شاید اصل صفت هم بدش نمیاد، اصل این که نابینا هست ناراحت نمیشه، ولی مردم میگن کور ناراحت میشه، بهش میگن روشندل نابینا ناراحت نمیشه، ولی بهش میگن کور ناراحت میشه. خب یه مثال دیگه میزدم، چی بود؟ کتوله ها، کتوله ببخشید، اصلا چاق و بشک، نه دنبه، دنبه بشکه، بشکه مدار کرنه سلوه دنبه، با آدم های چاق شکمشون آویزونه دنبه میگن دیگه، عربا میگن ابوالکرش، ابوالکرش این سیرابی، ابوالکرش آدم شکمشون گنده است آویزونه میگن ابوالکرش. سعید کرزن بود توی چیز، کرز هم به همین معناست، کرز توی سویتی داشتیم، سعید و کرزن، کرز در زبان عربی قدیم به همین معنا بوده، کرز یعنی خرج، خرجین، شکمش بس خرجین آویزونه. اینجور عرض کنم خدمتتون که خب ولو به اعتبار بعض تعبیرات فیحرمو، اینجا هم حرام میشه، منتها من جهت الایذاء و الاستخفاف و الذم و التعییر. خسته شدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله بده سراغ
بریم،
اگه حال دارید من آزادم ادامه بدم، اگه حال ندارید بریم بیاییم. بحثه بعدی خیلی ساده است، روخونیه، چیزی نداره. بحثه بعدیمون آه 4-5 صفحهش هیچی نداره، هیچ در سخلاقه، یعنی اگه حالش داره همین الان سریع بخونم، یه ربع همشو میخونم دیگه، 4-5 صفحه خیلی ساده است، چی نداره. آره چیزی نیست، خیلی ساده است. آره یه ربع 20 دقیقه سریع میخونم، خسته نیست، چیزی نیست که چی؟ آره دیگه نیم 35 دقیقه میریم، تا 50 دقیقه بمونیم، آره میریم تا 50 دقیقه بمونیم، نه کشیده نمیشه بابا، گوش بدید، چیزی نیست، خیلی ساده است، خیلی ساده است. ثم الظاهر المصرح، ببینید آه این نقصان عیب و نقصی که توی بحث غیبت مطرح شد داشتیم دیگه، از سوء و عیب و نقص و عناوین متعددی بود دیگه. خب این عیب و سوء و نقص و اینایی که توی تعریف غیبت اومده میفهمم فرقی نمیکنه، فی بدنهی باشه، ثم الظاهر المصرح به فی بعض روایات عدم الفرق فی ذالکه علی ما صرح به غیر واحدن، خب بین ما کان نقصانن فی بدنه ای او نسبه ای، بدنش نقصان داره، نسبش نقصان داره، نسبش به بنی امیه میرسه، نمیدونم یک کسی از اجدادش ولد الزنا بود مثلا، خودش ولد الزنا است مثلا، خب او خلقه ای او اعاذ الله
اعاذکم الله. خدا کار کرده قبلا، گذشت دیگه، از ما گذشت بعد یا او خلقه او فعله او قوله او دینه او دنیا او حتی فی صوبه او داره او دابته دابش قرآنی خرج لنگه مثلا. خب بله ماشینش قرازه است، آره اون لگنش با لگنش اومده بود مثلا. خب او غیر ذالکه، اینقدر تعمیم دادن. وقد رویان مولان از صادق علیه السلام الاشارت الی ذالکه به قولهی وجوه الغیبته تقع و به ذکر عیبن فی الخلق و الفعل و المعاملته. معامله یعنی کیفیت تعاملش با مردم، یعنی خرید فروش نیست، معامله معنی عام میشه. و المذهبه، مذهب یعنی اعتقاد، نسبت به اعتقاداتش. و الجهل به اشباهی، فرمایش حضرت قیل اما البدن، یکی که توضیح میدن اما البدن و ذکر که فیه العمش. عمش یه بیماری چشمیه که قدیم که معمولا فانوس و چراغ و اینا روشن میکردن، دود میکرده شبا، اینا دود که میرفته تو چشماشون، چشماشون بعضن چی میشد؟ ملتهب میشده، چرک میکرده، آسیب میده، دائم بعضی این بیماری عمش رو مبتلا میشدن، چشمشون عفونت میکرده، باد میکرده، دائم چشماشون داشته عشق میامده. من دیده بودم بعضی از قدیمی ها در اثر همین چراغ اینا اینجا بودن، خدا رحمت میکنه چند تا قضیه دارم میام 20-30 سال پیشه، الان که دیگه همچی چیزی نداریم. معمولا کسایی که هستن دوران خلاصه اونو کمتر درک کرده. عمش خب و ذکر رو که فیه العمش و الحول. حول یعنی چی؟ چی؟ حول پخت کرده؟ نمیدونم، من بلد نیستم، تو منم یاد بدید بعدا یه جا نگم خرابکاری بشه. بعض وقتا دارم یه چیز میگه همه با هم دیگه میکنن، معلوم میشه همه بلد هم با بلد نمیدیم. ول عبر، عبر یعنی چی؟ تک چشم بودن. حول یعنی چشم انحراف داشته باشه، لوچ با لوچ میگن دیگه. عبر یعنی چی؟ تک چشم بودن، یه چشمش کوره. ول قره، قره کچلی، قصر کوتاهی، طول درازی، سواد سیاهی، سفره زردی و جمعی و مایو تصور یوسفه بهی مما یکرهو، که خوشش نمیاد. و نسب به ان یقول ابوه فاسقون، باباش آدم فاسقیه. او خبیثون، او خسیسون، او اسکافون، باباش کفاشه. خب بعضی بعدشون از اینکه میگن باباش کفاشه. او حائکون، باباش یه از حائک هست، بافنده هست. خب حالا بافنده هم بافنده، یه وقت هست بافنده چیزای ظریفه، یه وقت هست بافنده چیزای ضخیم مثل پالون و نمیدونم خورجین و اینا هست. این از صفات مذمومه حساب میشده عند العرب. او نه بزاره که من ما یکشه. اما خلق، خب مثلا میگم باباش مرده شوره مثلا، به فرض مثال مرده میشونه مثلا. اما خلق فمن یقول انه سیء الخلق، بد اخلاقه، بخیل. اینو مراء خوندن، مرائن هم خوندن. مرائن اسم فاعل از راء، یرائی، مراعاتن، ریاءن، این ریاکاره. مراء یعنی اهل مراءه. خب هر دو تا احتمالش هست. مرا یعنی کسی که بی خودی جر و بحث میکنه با مردم. متکبرون، شدید الغضب، جبان، ضعیف القلب. خب جبان ترسو، ضعیف القلب، بیدله، دل نداره، جرأت نمیکنه کاری انجام بده. و نه ذالک. و اما فی افعال المتعلقه به دین تقول که فکقول که سارقون، کذابون، شاربون، شاربون شارب الخم دیگه، خائنون، ظالمون، متعاونون به صلاته، لا یحسن الرکوع و السجود، لا یشتن من النجاسات، لیسه بارن به والدیه، لا یحرس و نفسه من الغیبه و تعرض لعراض الناس. اما افعال متعلق به دنیا، متعلق به دنیا، فکر قول که قلیل الادب، متعاون به ناس، لا یرا لأحد علیه حقا، کثیر الکلام، کثیر الاکل، نعوم، پرخواب، یجلس و فی غیر موضعه. و اما فی صوبهی فکر قول که انه واسع الکم، آسینش گشاده، طویل، جای خودش نمیشینه، میره جای تو مجالس، میره جای بالاتر از جای خودش میشینه. خب صف فضولی
نمیشه،
میان جایی که فضول هم خودش یه عیب دنیاییه دیگه، منتها خود فضول هم یکی از عیوب دنیایی است، اونم نگفتن دیگه. شی واسع الکم، آستین گشاده، طویل الذیل، پشت لباس دراز خواب میکشه، وسخ و سیاه، لباسش چرک،
زیل یعنی پشت لباس، دنباله لباس. معانی کنایه میتونه داشته باشه. اینجا معنی حقیقی منظور که صوبه دیگه. و نحو ذلک. خب این یه تعمیمه که رفقا گفتیم که فرق نمیکنه مربوط به چی باشه اون عیب. یه تعمیم دومی اینجا مطرح میکنن که ما ذکری که گفتیم تو بحث غیبت، خب آیا معنی ذکر به لسان؟ شیخ میگن نه، ذکر معناش در مقابل چی هست؟ در مقابل غفلته. هر چیزی که دیگری و نسبت به عیب اون شخص از غفلت در بیاره متوجه میکنه میشه ذکر. حالا چه با لسان باشه، چه با نوشتن باشه، چه با اشاره کردن باشه، چه صریحاً باشه، چه تعریضاً و کنایتاً باشه، فرق نمیکنه. به هر گونه‌ای که ما دیگری رو متوجه به عیب دیگر به شخصی بکنیم که در حالت عادی متوجه نمیشد، خب همین کافیه. ثم ان ظاهرا نسه و این کان منصرفا الی ذکر باللسان. موقعی ذکر میگن، کلمه ذکر میگن، انصراف داره به ذکر باللسان. لکن اینجا ذکر باللسان خصوص اون مقصود نیست. خب اینجا مناسبت او که موضوع تعمیمش میده. خب لکن المراد بهی حقیقت الذکر فهو مقابل الاغفال و کل ما یوجب تذکر للشخص من القول والفعل والاشاره و غیره فهو ذکر له. و من ذالک المبالغه فی تحجین المطلب الذی ذکره بعض المصنفین به حیث یفهم منها الازراء به حال ذالک المصنف. ازش فهمیده میشه که داریم خردش میکنیم، تحقیرش میکنیم اون نویسنده رو. خب یعنی کنده داریم که هیچی نمیفهمه. خب یا وقت به زبون میاریم که فلانی هیچی نمیفهمه. خب این خیلی روشن به زبون داریم میگیم. بعض وقتا از نه به زبون نمیاریم، ولی موقعی که مطلبش رو نقل میکنیم میگیم چی؟ میگیم آقا این مطلب بدیهی البطلانه. بدیهی البطلان یعنی چی؟ یعنی هر آدم بی سوادی هم میفهمه این بطلان. خب یعنی بی سوادی تو دیگه، خیلی راحت داریم. بله وهو کماترا. نه اینو نمیشه گفت. وهو کماترا یعنی همونطور که شما میبینید متوجه میشید، عیبش خودتون متوجه میشید. خب به معنی بدیهی البطلان نیست. بدیهی البطلان بار معنایی داره که این آدم اینقدر آدم خنگیه که چیزی که بطلانش بدیهی هست نفهمیده. خب شیخ میفرمان این البته خب متاسفانه تو کلمات علما خود شیخ هم درد دل میکنن، ولی خیلی تو کلمات این اتفاق میفته که آره مثلا بعضی دارن تعابیر عجیبی دارن، بعضی علما میگن هازا مما یضحک به استکلا، این حرف از اون حرفا است که زن بچه مردن میخنده. یا مثلا یادم تو بعضی از کلمات بعضی بزرگان هم هستا، مثلا جا به مثل هازه کلمات البارده.
جو عزیز علمی یه چکرمی
حال خلاصه شیخ می فهمون فهن قوله که این هازه المطلب بدی البطن تعریض اون لصحابی و انه لا یعرف البدیهیات به خلاف ما از آقیل انه مستلزم اون لماغ بدی البطلان. یا خاصی میگه مستلزم بدی البطلانه. خب یعنی چی؟ یعنی این فهمیده است ولی حواسش به این ملازمه نبوده، ولی میگیم بدیهی البطلان یعنی هیچی نمیفهمیده که بدیهی رو چیز کرده، قبول کرده. چرا لعن نفی تعریزن؟ این دومی رو میگن اشکال نداره. لعن نفی تعریزن معنی صاحبه لم ینتقل الی الملازمه بین المطلبه و بین ما هو و بدیهی البطلان و لعل الملازمه نظریتون. این عیب نیست، هیچ اشکالی نداره آدم نسبت ملازمه غفلت بکنه، ولی اصل مطلب بدیع البطلان کسی بیاد بگه عیب، یعنی بی سواده. وقت وقع درد دل شیخ من بعض الاعلام به نسب الی بعضهم ما لابد له من الحمل و توجیه. یه چیزایی که آدم با توجیه کنه نمیتونه قبول بکنه که واقعا قصد جدی داشتن این بزرگان. اعوذ بالله من الغرور. آقا این سکر علمی بد چیزیه، مستی علمی که آدم این مطلبی رو بفهمه فکرم بکنه. منم دارم میگم اعوذ باللهشم میگم و یه مطلبی رو بفهمه فکر کنه که فقط من میفهم و هیچ که دیگه نفهمیده و فهمیده‌ای در عالم بجز ما وجود نداره. خب اصلا بعضی متاسفانه اصلا قشنگ داد میزنه که مست علمیه، هیچ کار غیر از خودش قبول نداره، هیچ کار تو دنیا غیر از خودش قبول نداره. خب حالا میفرمان که وقد وقع من بعض الاعلام اعوذ بالله من الغرور و اعجاب المرء به نفسی و حسدی علا غیرهی و الاستیکال بالعلم. یه بحث اخلاقی هم اینجا مطرح میکنن که تو کتاب های اخلاقی اومده توی جامع السعادات و معراج السعاده و از کنم اون کتاب حدیثی چی اسمش؟ کتاب حدیثی از آقای انصاریان مثل و شریعت.
اخلاقی.
شیخ هم چند سال پیش گفت در کلام بعض من قال و اصل ما.
نه این که چیز نیست که تعییب نیست، بیان عیب و نقص نیست.
نسبت به یه جمله که میگه عوض برا بنا غرور یه کلماتی که یه باید میاد.
بله
بله.
حالا به هر حال شیخ خواسته وزن اون آدم مشخص بکنه، امکان داره هیچ قصد چیزی هم نداشته باشه، گوینده هیچ قصدی هم نداشته باشه. و بعض وقتا مثلا خدمت بعضی از بزرگان که مرحوم آقای خوشبخت مشخصن، رضوان الله علیه دیروزم سالگردشون بود خدا رحمتشون کنه، اسم بعضی آورده میشد، البته خب ایشون تو مجالس عمومی که آقا ضبط اینا میشد اجازه نمیدادن، گفتن آقا اسم نیار، عتابم میکردن. ولی بعضا آقا تو خصوصی ها اسم بعضی آورده میشد، ایشون مصلحت میدید و از وقتا وزن اون آدم رو میگفت برامون، حالا چه از قدما چه از معاصرین، وزنش رو میگفت که بالاخره اشتباه نیفتیم، زیادی به اون آدم تکیه نکنیم. خب بعضیا تو چشممون بالا بود میورد پایین، ایشون بعضیا پایین بود میورد بالا. خب بالاخره مصلحت اقتضا میکنه یه جایی تخصیص میخوره که بله. حالا بحث مصلحت اگر باشه که بله، ولی اینا تو بحث علمی که نه، تو بحث علمی اصلا غیبت نیست. بالاخره این آدم خودش اومده لخت نشون داده دیگه، خب علمش ریخته وسط، همه دارن میبینن دیگه، چیز واضحیه. خب شیخ میخواد وزن این آدم برای شما بگیره. ثم ان دوای الغیبت کثیرتون روی عن مولانا صادق علیه السلام از تنبیه علیها اجمالا به قولی علیه السلام که حضرت فرمودن اصل الغیبت، اگه اشتباه نکنی روایت هم تو مصباح الشریعه باید باشه به احتمال قوی، حتی مستدرک مصباح الشریعه هم سندهاش ضعیف، سند که نداره اصلا، مستدرک هم که نوع روایتاش ضعیف و سنده. ثم ان دوای الغیبت کثیرتون روی عن مولانا صادق که حضرت تنبیه داده بر اصل الغیبت تتنوع به عشرة انواع، ریشه غیبت، اصلا ریشه است، ریشه است و منشأش که آدم ها غیبت میکنن چند نوع. خب شفا و غیظه، بعضی وقتا از اینکه اوقاتشون تلخه میخوان چیکار کنن، میخوان انتقام گیری کنن ازش، دلشون خنک بشه. و مساعدت قوم، بعضی وقتا مساعدته، یه جمعی خلاصه نشستن دارن پشت سر کسی حرف میزنن، اینا میخواد کمکشون کنه، میبینه که اگه ساکت بشینه میگن چرا تو حرف نمیزنی، میخواد کمک اونا کنه بالاخره. و تصدیق و خبرم بلا کشفن، بعض وقتا بدونی که یه خبری براش منکشف باشه دیگران دارن میگن، خب خبر نداره ها، ولی برای که کم نیاره میگه بله بله همین، تا با همین تصدیق کردنش داره غیبت میکنه اینا. و تو همتن، بعض وقتا برای اتهام زدنه. و سوء ظنن، بعض وقتا منشأ سوء ظن، بدگمانیش موجب میشه پشت سر طرف حرف بزنه. حسدن، حسادت میکنه به خاطر اینکه میخواد خوردش بکنه. سخریتن، میخواد مسخره کنه. و تعجبن و تبرمن، خب تعجب کرده از یه مطلبی نسبت به دیگری، در اثر این تعجبش خب نمیتونه خودشو کنترل کنه، هر چی تعجب میکنه که نباید بگی که بعضی وقتا اون چیزی که شما تعجب کردی عیب و نقصه. تبرمن، تبرم، حالا این تبرم و تزین، تزینش به این معناست که طرف برای اینکه خودشو بالا ببره عیب دیگرانو میگه، خب برای اینکه خودشو بالا ببره، خودش تو چشم مردم بمونه، هی شروع میکنه پشت سر دیگران حرف زدن که همه رو خرد کنه که خودش سالم بمونه. اون فلانی که فلان مطلب چیز داره، انحراف داره، همه اینا من ندارم، فلانی هم که فلان وقت فلان مشکل داشت، یعنی من ندارم. هی شروع میکنه ایبای دیگرانو گفتن، همه اینها یعنی چی؟ یعنی من اینا رو ندارم. خب به جایی که بگه من آدم خوبیم، من اینقدر ترتمیزم، یه فلانی فلان عیب داره، یعنی من عیبو ندارم، فلانی فلان عیب داره من ندارم. ببین این تبرمش یعنی چی؟ بله تبرم، آره از زجره، یعنی برمه، یعنی زجره، یعنی تزجره که عرض کنم خدمت، میخواد دلش باز بشه، دلش گرفته، حوصله‌اش سر رفته، برای که حوصله‌اش درست بشه و خلاصه حوصله‌اش سر نره، شروع میکنه پشت سر مردم حرف زدن. از اون طرف دلش گرفته، با شفا فیض میشه، دل تنگ، دلش گرفته، خستگی روحی داره، برای که تفریحی بکنه، تعبیر تفکر داشتیم یا تفکر و چی بلهم الناس، ولی تفریح که دلش باز بشه غیبت مردم میکنه. مثلا
تفریح که صاحب خونده یه چیز
زده بهش، چیه حرمت رو اختیار داره، حرمت حمره شده. ثم
این ذکر شخص قد یتبه و کونها غیبتن و قد یخفا علن نفسه. بعض وقتا خیلی روشنه که غیبته، بعض وقتا مخفیه. خب مخفیه، حالا قد یخفا علن نفسه لحب او بغض فیرا انه لم یخته. بعض وقتا مرزاش خورده خفی است، روشن نیست، که به خاطر حالا یا محبت زیاد یا بغض زیاده و طرف فکر میکنه غیبت نکرده، در حالی که وقت وقت فی اعظمها. من جمله مثالاش که مثال حبی میزنن شیخ، من جمله مثالاش اینه که ان الانسان قد یختم به سبب ما یبتلا بهی اخوه فی الدین لاجل امر یرجو الی نقص فی فعله او رعیه. یه مؤمنی یه اشتباهی کرده، یه نادونی کرده، یه اشتباهی کرده، توی مشکلی افتاده، درد سرایی براش درست شده، الان ناراحت، دلش داره براش میسوزه. خب میاد جلو دیگران، میخواد این اظهار تأسف و تأثر خودش نسبت به اون مؤمن رو بگه، ولی چی؟ منشأش هم که نادونی کرد، رفت فلان کارو کرد، الان به این بلا مبتلا شد، اون منشأ رو هم میگه. خب که خود همین چی هست؟ غیبته. خب با اینکه میخواست از روی محبت داشت میگفت، ولی غیبتش رو کرد. قد یختم به سبب ما یبتلا لاجل امر یرجع الی نفس فی فعله او رأیه فیذکره المختم فی مقام تأسف علیه بما یکره ظهور او للغیر، که طرف خوشش نمیاد که دیگران بفهمن این رو. ما انه کان یمکنه بیان حالی للغیر علاوهش لا یذکر اسمه، این بنده خدا که میخواد اظهار تأسف کنه، خب میشین اظهار تأسف کن، اسم طرفو نیار، یا خلاصه فقط بلایی که سرش اومده رو ظاهر است و اونو بگو دیگه. حالا منشأش که فلان نادونی کرد و فلان مثلا رفت ربا گرفت، بعد بدهکار شده، مجبور شد خونه‌شو بفروشه، الان مستأجری مستصابخونه بیرونش کرده. خب همه رو نگو، بگو بیچاره وضعش خوب نیست، صابخونه بیرونش کرده، تمام شد. خب لیکونه، شیخ میفرمان که هیچی اسمشو نیاره، لیکونه قد احرز ثواب الاختمام علی ما اصاب المؤمن. خب ولی که احراز کرده باشه ثواب قصه خوردن بر مصیبت‌های مؤمن رو، لکن شیطان یخطئه و یوقعه فی ذکر اس. یه بقیه کلامی هم هست که دیگه باشه برای بعد ان شاء الله. اینا ساده است، خیلی ساده است. اللهم صل علی محمد. الحمدلله. چند صفحه؟ 4 صفحه شد؟ امروز خیلی شد، خیلی زیاد. ببخشید، مدام زیاد اذیتتون کردم. حالا وفقکم الله.